عقاید 19 اردیبهشت 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون با دوستان نقد فرمایش آقای دکتر سروش بود در مورد قرآن کریم. آقای دکتر فرموده بودن قرآن نازل شده است بر زبان قوم پیامبر، به زبان عربی است، لکن نه فقط این که زبان عربی باشد، فرهنگ عربیت هم در قرآن عرض شده است و قرآن بر اساس فرهنگ عربیت، اونم فرهنگ عرب جاهلی، نازل شده است و آثاری رو بر فرمایششون مترتب کردن، از جمله این که وقتی که قرآن بر اساس این فرهنگ نازل شده است و ما میدانیم بسیاری از اون چیزهایی که در اون فرهنگ وجود داشته است الان دیگر هیچ گونه اعتباری ندارد، بنابراین بسیاری از این مطالب میشد عرضیات قرآن کریم و وقتی چیزی شد از عرضیات، اینا دیگه قابل اعتماد نیست، حجت ندارد، از درجه اعتبار ساقط است. شاهد فرمایششون تمسک کردن به یه تعدادی از آیات. دوستان اون دفعه میگفتن شما از کجا داری فرمایش آقای دکتر رو نقل میکنی که تو 4 جلسه اول نقل کردی؟ کتابی جمع آوری شده از توسط فرزنده ایشون آقای سروش دباغ، اسم کتاب هست آیین در آیینه، مروری بر آراء دینشناسانه عبدالکریم سروش. مقاله اونجا داره که عین عبارتهای خود آقای دکتره و اون مقاله عبارت است از ذاتی و عرضی در ادیان. ما این مقاله رو تقریبا همشو برای دوستان خوندیم. یکی از چیزهایی که آقای دکتر اونجا بهش تمسک میکنن این است، میخونم باز این عبارت رو، اگرچه قبلن هم خوندم اما هی دوستان میگن این حرفا که تو میزنی حرف آقای دکتر نیست، برای همین عبارت رو میخونم تا ببینید هست یا نه. این همون کتابیست که گفتم، مقاله ذاتی و عرضی در ادیان، صفحه 86، آیین در آیینه. میفرماین به نه فقط زبان اسلام که فرهنگ آن هم عربی است. این عبارت. و لذا نه فقط زبان اسلام که فرهنگ آن هم عربی است. فرهنگ اسلام بدین معنا که نظرن و نه عملن می توانست به گونه دیگر باشد. اگر این پیغمبر از یه قوم دیگری بود، تو اروپا و آمریکا بود، به زبان اونا بود و با فرهنگ اونا بود، کمترین و آشکارترین جلوه این عربیت زبان عربی است. میگه این زبان عربی که شما میبینید کمترین جلوه عربیتش است، و الا اساس قرآن و دستورات بر اساس فرهنگ عرب جاهلی آمد. این زبان که نص قرآن که شما میبینید به زبان عربی است، این زبان عربی این کمترین جلوه فرهنگ عربیتی است که شما میبینید در قرآن. لکن اوج و عمقی فراتر از این دارد. اوجش در استفاده از مفاهیم و تصوراتی است که فرزند فرهنگ و پرورده جهانبینی اعراب است. میگه اون فکری که عرب جاهلی دارد، اون فکر آمده است در قرآن. در این میان جهان معلوف و محسوس و سنن و عادات عرب نیز جای خود را دارد. یعنی تمام عربیت عرب جاهلی منتقل به قرآن شد. این که قرآن نشان از حوران سیاه چشم، مثلا حورالعین یعنی زنی که چشماش سیاه، مثلا حورالعین معنیش اینه. در جهوزه رو میگه حورالعین، نمیگه زن چشم آبی. چرا؟ چون عربا چشم آبی ندیده بودن، چشم آبی ها تو فرانسه و اروپا. در جهوزه نمیگه زرقاء العین، میگه زن چشم سیاه، چون اینا همیشون چشماشون عربا سیاه بود. در بهشت میگه زنان سیاه چشم در بهشت میدهد، یا میگه حور مقصورات فی الخیام. مال کیه؟ مال عرب بادیه نشین است که تو خیمه زندگی میکرد. کی دیگه الان تو خیمه زندگی میکنه؟ باز مگر یه تعداد شما بادیه نشین داشته باشید، به قول ما کولی داشته باشید، دیگه الان حور مقصورات فی الخیام. یا وقتی میخواد بگه به یه موجودی توجه کنید، و این که به ناظران توصیه می کند تا به شطور و خلقت آنها بنگرید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. و چرا نمیگه نگاه کنید به وال دریایی، به اون حیوانات ماهی های بزرگ 10 متری 12 متری که تو دریا هستن. خیلی خوب، چرا به اونا نمیگد نگاه کنید؟ چون عرب جاهلی تو حجاز دریا، ولو دور تا دورش تا دریاست، اما اینا مال مناطق مرکزی هم دریا ندیده بود، وال ندیده بود، هی ماهی 12 متری که در جمعی فرمون. اما شطور دم دستش، چلو چشش، همشون شطور داشتن. میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. من
خودم
بله، حالا فرمایش ایشون رو داریم. میگه میوه هاش رو میخواد بگه، میگه فیهما فاکهتون و نخلون و رمان، میگه زیتونن و نخلا و تین و زیتون. خب اینا همه میوه هاییست که تو چیه بفرمایید در حجاز بوده است. چرا یه جا نمیگه که موزن و آناناسن و انبه؟ بله، چون موز و آناناس و انبه نبوده است اونجا. توجه میکنید؟ و ها کذا برید جلو، میگه چه جوریست که دارد میگه که مثال میزند آتش جهنم را، میگه ترمی به شرر کل قصر. آتش جهنم پرتاب میکند اون گل آتشیش که پرتاب میشود، مثل یه قصر که انه جمالت و صفر، مثل این که بفرمایید شترهایی که مثلا موهای این شترها زرد باشد، مثل شطوری که موی زرد دارد و امثال اینا. چرا؟ میگه به خاطر این که اینا دم دست عربی بود است که قرآن نازل شد، و بنابراین شما آیات را اینجور دارید و تو بهش ندارید که موز و آناناس و زن چشم آبی، و بفرمایید که اونجا مثلا عربا و اکواب موضوعه و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبسوسه. خب الان فرش پن بکنم، کی دیگه رو فرش میشینه؟ اگه حالا بود حتما میگفت و مبلهای سلطنتی مثلا درجه 1 و امثال اینا. میگن ببین فرهنگ عربیت در قرآن نفوذ کرده، و این فرهنگ عرب جاهلی الان دیگه بسیارش از اعتبار افتاده است. اینا میشه عرضیات قرآن، بنابراین اینا از اعتبار افتاده است. جواب آقای دکتر عرض میکنیم که جناب آقای دکتر، ما مناقشه‌ای نداریم، قرآن به زبان عربی است. از اون چه که عرب در اون روزگار میدیده استم استفاده کرده است. یک کسی که پیامی رو میخواد منتقل کنه، از اون وسائل و چیزهایی که دم دستش است برای انتقال این پیام چه میکنن؟ استفاده میکنن. خب واضح است عربا اونقدری که شتر دیده ان نهنگ 12 متری تو دریا ندیده ان، پس از شتر استفاده کرد. در جهودمون چه مانعی دارد کسی که میخواد پیامی رو منتقل کند به دیگران از اون اموری که دم دستش هست و چشم مخاطبینش دارد میبیند از اون امور استفاده کند؟ آیا این اشکالی دارد؟ آیا این پیام دیگه منتقل نمیشد؟ پیام عمومیتش از دست میدن؟ ما میخوام بگیم مید شما الان حالا این چیزی که منصوب به جناب کوروش است، پادشاه ایرانی، منشور چی؟ حقوق بشر، درسته؟ این استوانه ای که الان در موزه ها هست مال بیش از 2000 و بله چند قرن پیش است، یعنی 2500-600 سال پیش قدمت تاریخی دارد. این رو شما به حسب آنچه که میگویند و ترجمه کردن به خط میخی جناب پادشاه ایران به نام کوروش دستور داده است قوانینی برش نوشته بشود به خط میخی و این اولین منشور حقوق بشر رو در دنیا میگن اینه، درسته؟ خب آیا چون کوروش دستور نگارش داده است و چون به خط میخی نوشته شده است و چون پادشاه ایران بوده است و با فرهنگ ایرانیت نامحالت کوروش پادشاه خامنشی است دیگه، پادشاه ایرانی است، قطعا وقتی میخواد حقوقی رو تعیین کند او فرهنگ ایرانیت درش چیه؟ نهفته است. آیا اینا موجب میشود که پیامی که کوروش بر اون سنگ نوشته حق کرد دستور داده و نوشته شده است این پیام عام نباشد، همه رو در بر نگیرد؟ آیا این پیام فقط مختص میشد به اونایی که خط میخی بلدن؟ فقط مختص میشد به فارسیان، ایرانیان؟ فقط مختص میشود به اونایی که زمان حیات کوروش پادشاه هخامنشی بودن؟ میتونید شما این حرف رو بزنید؟ اگر اینجور باشد این دیگه فقط به عنوان یه شیء تاریخی ارزش دارد، دیگه پیامی برای شما نخواهد داشت. فرمایش آقای دکتر را اگر ما بپذیریم قرآن کریم میشود مثل منشور کوروش، پیامی برای ما ندارد. یه چیز تاریخ، یک کتاب تاریخی است. از جنبه تاریخی بودنش که مال 1400 سال پیشه ارزش تاریخی دارد، اما پیام عامی برای ما داشته باشد پیام عامی ندارد، نمیتوند چیزی رو به ما منتقل کند. توجه فرمودید؟ خب این یعنی چی؟ شما حتی در مورد منشور کوروش هم اینو قبول نمی کنید. اسرائیلیا چند ماه پیش منشور کوروش رو و نام کوروش رو در روی تمر خودشون منتشر کردن و گفتن بزرگترین مدافع از یهودیان کوروش پادشاه ایران است و ازش به تذلیل یاد میکنن، چون در فتح بابل اونا رو آزاد کرد دیگه، از اسارت بابلیان آزادشون کرد و بهشون اجازه داد که برگردن به سرزمین های خودشون و توراتی که از بین رفته بود توراتشون رو از نو بنویسن. لذا اسرائیلیا کوروش رو خیلی مدهش میکنه و بزرگ میشماره. چرا؟ کوروش رو نه فقط کوروشی که در تاریخه، هم حرفای کوروش رو هم الان میگن برای امروز هم پیام داره. شما نسبت به یه منشور تاریخی نمیگید این مال تاریخه الان دیگه ارزش نداره، الان میگون این ارزش دارد، از موزه بفرمای خارجی میخواد منتقل بشد ایران به خود ایران که مهد تمدن این منشوره، دو ماه قرض میدن بیاد ایران رو برگردن. ترجمه میکنید؟ خب چه میخوام برای شما بگم؟ آقای دکتر میگن زبان عربیش درست، میگن فرهنگم فرهنگ عربیت است، میگن به فرضم که چنین باشد. این مانع از این نیست که پیام شما یه پیام چه باشد؟ عام باشد. یعنی شما یه حرفی رو که میزنید مربوط به انسان و انسانیت باشد، در مورد همه انسانها جاری باشد. چه اشکالی داره؟ رجوع میکنید؟ بیام سر آیاتی که ایشون استشهاد کردن. میگن تو قرآن شما باغ دارید و میگن قرآن بهشت جنات تجری من تحت هل انهار و درسته. این عربا همش تو بیابون بودن، باغ نیده بودن جنت ها. بله اینقدر درخت ها تو هم باشد که دیگه جنات درخت های به هم فشرده، از زیرش هم آب جاری بشد و درسته. میگه عربا هم که چیزایی ندیده بودن و لذا بهشت و قرآن براشون اینجور ترسیم میکنن، پیامبر اینجور ترسیم میکنن. حالا اگه همین قرآن نازل شده بود بر یه کسی که بفرمایید در جایی بود که پر تو جنگلای آمازون بود، دیگه قرآن اینجوری میگفت که بهشت پر جنگل و درخت و این که همش جنگل دیده بود، باید میگفت بهشت یه جاییست که یختم باز تو آفتابو بتونی ببینی. بله میگه اینا تاثیر. میگم جناب آقای دکتر، اولا داستان بهش خود خدا گفته است. اینی که من برای شما دارم از بهشت و جهنم میگم، اینا یک مثال هایی است از بهشت و جهنم. یعنی آیا بهشت همینه یه باغ زیرش آب میره؟ بهشت اینه؟ اینا خدا به اندازه فهم من و شما به قول آقایان فلاسفه تشبیه معقول است به چی؟
محسوس.
به محسوس. و وقت تشبیه هم که شما میکنید به اندازه فهم مخاطب، این مخاطب عامه مردم باغ و راغ و چشمه و آبی که از زیرش جاری بشه و اینا رو چه دارن؟ دوست دارن. درسته یا نه؟ الان اگر کسی بخواد تفریح برن، برای تفریح غیر این که میرد یه جایی باقی باشد و آبی باشد و چشمه و سبزی و اینا، آیا کسی برای تفریح میاد برد کویر لوت؟ تو کویر لوت کسی میاد برد؟ شما نگون آقا یکی از چیزهای جهانگردی هم توریستیست که میاد کبیر ببینن. اونا علایق چیه؟ خاصه. شما در علایق خاص، اما شما اون علاقه عام مردم آیا اون قدری که کبیر رو برن ببینن هست یا اون قدری که برن شمال ایران رو ببینن؟ کدوم علاقه بیشتره؟ علاقه عام به شما؟ ولذا کسی که شما رو ندیده است، بار اولش است، چشمش می افتد به اون جاده ها، به اون جنگل ها، به اون آب، به اون تشکیلات، اولین تشبیهی که می کند میگه چی؟ میگه بهشت ایران شمال است. غیر این میگه بلا فاصله به یاد، یعنی گمان می کند که بهشت باید یه چنین چیزهای عامت و ناسی همچه تصوری دارد. خیلی خوب تشبیه کرده است به باغ و راغ و چشمه و جنات تجری من تحت هل انهار و حور و توجه می فرمایید. این معانی رو تشبیه کرده. ولی نه قصه بهشت این قصه هاست، لااقل منحصره در این قصه ها باشه، و نه قصه جهنم و عذابای جهنم منحصره به اون چیزهاییست که در قرآن. اینا به عنوان نمونه است، زر تشبیه یا نمونه. شما یه پارچه میخوان بخرید، پارچه فروشا خانم میگن چی؟ میگن این چیه پارچه است؟ مستوره. درسته؟ میگه اینو میبینی؟ این مستوره پارچه ماست، اینقدر پارچه به شما نشون میده، این مستوره اینقدر پارچه است، بعد شما خواستید برای شما چی؟ کامیون از اون پارچه میاره. وقت اون پارچه ها میتواند رنگش، درسته؟ میتواند بفرمایید طرحش، همه چیش میتواند با اون مستوره شما ممکنه اختلاف هم داشته باشد، کم و زیاد هم باشه، اما جنس پارچه این مستوره ایست که به شما داده. اونطور که شما گفتید من همین رنگو میخوام، همین طرح هم میخوام، همونو برای شما میارم. ترجمه میگه ما از این جنس رنگای دیگه هم داریم، طرحهای دیگه هم داریم. قصه بهشت و جهنم اینه. اون چه که در قرآن آمده است علا نحوه یه مستور است، علا نحوه یه مثاله، علا نحوه یک شاهد. چیه شاهد؟ خود قرآن است. خود قرآن نسبت به بهشت میگه بهشت درش چه هست؟ ما تشتهل انفس. حالا یه کسیست اون مورد خاص رو دوست داره، یعنی کبیر میخواد، بهشتش میشد بهشت چی؟ کبیر. عربه چشم سیاه زن دوست داره، یکی میگه میخوام چشمش آبی باشه، ما تشتهل انفس میگیردش دیگه. خب خانم در بهشت معنی ندارد که به او برای التزاز زنی در کنارش بگذارن، جنس مخالف خودش رو در کنارش میگذارن. یعنی وقتی ما شما اطلاق ما تشتهل انفس رو دارید و تلزل اعیون، اونی که چشمها لذت میبرد و نفس میخواد، بنابراین اینا همه میشه مثال، اینا همه میشه مستوره. پس بنابراین تو بهشت این نیست که منحصر باشن زنان بهشتی به چشم سیاه. حالا یه کسی گفت من میخوام هورالعین هم چشمش آبی باشه، براش میشه آبی. توجه فرمودید؟ یه کسی گفت من باغ نمیخوام، کوه میخوام، کوهستان دوست دارم، بهشتش براش میشه چی؟ کوهستان. یعنی اصلا ببینید وقتی میگم تشبیه معقول به محسوسه، حیات اخروی با حیات دنیوی با هم چه دارن؟ اصلا فرق ماهوی دارن، ماهیتا دوتا حیاته. ترجمه میکنید؟ وقتی فرق ماهوی داره به مردمی که میخواد منتقل کنه چجوری بگه بهش چی چیه؟ لامحاله باید یه چیزایی رو که عامه مردم دوست دارن و خوششون میاد، ترجمه میکنید؟ بگذارن بگه بهش یه همچی چیزایی توش هست، اما منحصر به این نمی کنن. میگه و ما تشتهل انفسم، هرچی دیگرم بخن توش هست. ولذا تریاکیه به شما میگه چی؟ نپرسیده تالان از شما تریاکیه، میگه آقا تریاک تو بهش هست یا نه؟ خب اگه بهش گفته نیست، اونجا ماموره قاچاق دارد و میگه من نمیخوام برم تریاکیه دیگه، دوست دارد اینا. خیلی میگن نادرشاه گفته است در بهشت چی؟ جنگ هست یا نه؟ اگر در بهشت جنگ هست، چون اون پادشاه شجاع، من دوست دارم برم بهشت و الا نه. مرحوم آیت الله آغازی های عراقی رحمت الله علیه از ایشون نقل میشه، گفته است که در بهشت اگر مباحثه باشد، یعنی بحث علمی، من دوست دارم برم بهشت و الا نه. او بحث علمی دوست، اما چند تا آغازی ها شما داری که بحث علمی دوست داشته باشد؟ چند تا از اول خلقت آدم تا آخر قیامت که بیاد، یه وقت ببینید عدد اینا به انگشتان یه دست یا دوتا دست نمیرسن. پس نمیتوند خدا به عنوان عام تو قرآن بگم ای کسانی که ایمان آوردید، اعلموا ان فی البهشت مباحثه علمی موجود است. چرا؟ چون کسی دوست نداره. بچه ها تا مدرسه تعطیل میشه چی میشه؟ خوشحال میشه، چون درس و بحث رو دوست نداره. توجه میکنی؟ یه آغازی هست که میگه من مباحثه یه علمی دوست دارم. خیلی خوب. کی جنگ رو دوست داره؟ ایش. مردم همیشه دعا میکنن برای صلح. کسی برای جنگ دعا نمیکنه، خدا جنگ بشه. یه نادرشاه هست میگه تو بهشت جنگ باشه. پس نمیتونه بهشت رو به جنگ تصویر بکشه. توجه میکنید؟ اما میتونه بهشت رو به صلح، به آرامش، به اینکه اونجا بیماری نیست، به اینکه اونجا مرگ نیست، نابودی نیست، حیات دائمی است. اینا چیزایی است که همه دوست دارن دیگه. درجه. علیزاد تشبیه به اینا کرد. خب آقای دکتر اینا رو ایراد میگیرن. میگم گفته که انار و زیتون و انجیر و اینا هست. چرا نگفته از آناناس و موز هست؟ ببینید الان با این مطلب که برای شما گفتم این اشکال آقای دکتر کودکانه میشن دیگه. شأن یه دکتری که حالا یا خودش مدعی است فیلسوف است یا اونایی که بهش علاقه مندن ادعا میکنن که فیلسوفه، این دیگه این خیلی بچگانه شد این اعتراض که چرا موز و آناناس نیست، عمده توش نیست. وقتی میگد ما تشته الانفس، اونا دیگه علا سبیل چیه؟ مثاله اگه گفته بود موز و آناناس، شما میگفتی چرا زیتون و انجیر توش نیست. وقتی شد مثال دیگه اشکال چه میشه؟ دیگه به کلی برطرف میشه. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین این اعتراض آقای دکتر به این قسم از آیات به کلی چه میشد آقا؟ به کلی برطرف میشد. بیام سر بن میفرمایند قرآن همش گفته است لذت‌های جسمانی، به خاطری که عالم مردم لذتی که احساس میکنن لذت چیه؟ جسمانی. این لذت روحانی که بگد آقا من یه دور کت نماز خوندم عجب کیفی کردم، این کیا به این لذت میرسن؟ نه، یه افراد چیه؟ خاصی هم. اما لذت جسمانی را همه تجربه می کنند. وقتی دم افطار گشنشه، وقتی غذا می خورد سیر میشه، میگه های خدایا شکره. درسته؟ این لذت جسمانی را به انواع و اقسامش همه تجربه می کنند، همه هم دیدن، همه هم می دانند، عامه. اما لذت های معنوی و روحانی برای همه عمومیت نداره. باید جوری بیان کند که همه تشویق به بهشت بشن. اگر میگفت الان کسی بگه آقا در بهشت عبادت هست، میگفت تو بهشت هرچی بخوای هست، تو دوست داری عبادت کنی وقتی عبادت، یعنی میگه من به جایی که برم پیش حورالعین میخوام چیکار کنم؟ میخوام نماز بخونم. کسی کاری نداره نماز. و لذا در داستان این روایت دارم تو کامل و زیارت، در داستان روز قیامت حسینی ها، اونایی که به امام حسین علاقه مندن، روز قیامت حسین رو که پیدا میکنن حلقه میزنن دور امام حسین، ول نمی کنن امام حسین. چرا روز قیامت رو حلقه زن دور امام، براشون پیغام میدن از بهشت، حوریاشون بهشت پیغام میدن بیان ما منتظر شما هستیم. میگن چی؟ میگن بهشت ما حسین هست، ما تازه حسین رو پیدا کرده، کسی بود که ما دوستش، حالا میخوایم کنار حسین باش. ترجمه فرمون خیلی خوب. اینا دوست دارن با امام حسین، یعنی اصلا بهشت با تمام اون مزایاش میگن نمیخوام، ما میخوام پرده امام حسین. و لذا تو روایت دارد هی پیام میاد براشون از بهشت، از حوریاشون، از قصراشون. پس ما آماده ایم، پس چرا نمیاییم؟ میگن ما تازه امام حسین رو پیدا کردیم. ما جمال حسین رو، کنار حسین رو، جوار حسین رو رها نمی کنیم بیرم تو بهشت شما پیش شما ها. ببینید این ماجرا، یعنی اینا مثال شما بگیرید، مستوره بگیرید، اینا تشبیهاتی است و مردم این تشبیهات رو میتونن. الان فرض بفرمایید خواجه طوسی میگه وقتی ما تو چیز بود دیگه، علا صحت انتصاب کتاب آداب المتعلمی که تو جامع المقدمات هست، به خواجه طوسی که مشهور اینه که منصوب به خواجه نصیر الدین طوسی در جامع اونجا میگه ما وقتی که مسائل برای من حل میشود، اگر یک طالب علمی مسائل مشکل رو حل کند اینقدر لذت میبرد که میگه اینه چی؟ عین الملوک و ابناء الملوک، ملوک و ابناء الملوک ضرب المثل در چی هست؟ در عیاشی. درسته؟ شاد به فرح گفتم که شاد فرح پهلوی و محمد رضا، گفتن شما میدونستی محمد رضا بالاخره یه خرابی هم میرد، یه سلام علیکی هم با زنهای دیگه دارم. گفت خب بعد میدونست. خب وقت تو چی میگفتی عکس العملی؟ گفت خب اگه شاه مملکت این کارو نکند پس کی بکنه؟ خودی فرح کن توی مصاحبه. و اگه شاه نکنه پس شاه بود دیگه. خب میرم بله دنبال این کارها. شاه ضرب المثل عیاشی است. هاکزا شاهزاده ها به همین هشت دیگه ضرب المثل. خواجه میکرد اما یه طالب علم وقتی مسئله سختش رو حل بکند چنان لذتی میبرد که اون لذت رو ملوک و ابناء ملوک نمیبرد، چون یه لذت چیه؟ معنویست. لذت معنوی به مراتب از لذت مادی درجهش چیه؟ بالاتر است. خیلی خوب. اما اینا آیا عامه مردم متوجه؟ نمیفهمن عامه مردم. عامه مردم همون لذت مادی متوجه میشن و لذا این تشبیهات به لذت مادی شده است. لکن در بهشت هر چه بخواهید هست، فیه ما تشتهیه انفس. و اینا رو یه مستوره بگیرید. پس اینایی که آقای دکتر گفتن حل شد. بعد میفرماین میخواد نشان بدهد که خلقت الهی رو، میگه به شطور نگاه کنید. توجه میفرماید؟ خیلی خوب. اولا این برمیگردد به اون کبرایی که به شما گفتید. چه مانعی داره اگر بناس من اینجا سر درس یه مطلبی رو بگم، به شما بگم آقا این بلندگو رو میکروفون رو نگاه کنید، میخوام یه مطلب این به عنوان مثاله. حالا گفته شطور، حالا شما از شطور بگو فیل، از فیل برو نهنگ دریایی. این یه تذکره. و وقتی پیامبر میخواد به عربی که معاصرشه کنارشه بگه نگاه کنید، نمیتونه پیامبر که بگه که ای عربا نگاه کنید به این میکروبای ریز که بعد 2000 سال دیگه زیر میکروسکوپ های قوی دیده میشن. میتونست اینجور بگه؟ عربه میگه ما میکروب نمیبینیم. میتونست پیامبر بگه انظروا الی اون کهکشان هایی که 3000 سال دیگر با تلسکوپ های چی؟ فوق مدرن دیده میشود. میتونست اینو بگه؟ اونم گفتم ما که چیز نمیبینیم. حالا اینا که تو داری میگوی، ما میگه همین شطوری که جلو ده. و البته شطور رو شما دست کم نگیرید. شطور هم جلو چشم اونا بود، هم شما نگاه کنید شطور در خلقتش شگفتی های بسیار متعددی وجود دارد. توجه کنید، یعنی شطور همین فقط نبود که جلو چش اینا بود، شطور در خلقتش، تو سومش، تو چشمش، تو کوهانش، توجه می‌فرمایید، تو نحوه تغذیه‌اش، تو تمام اینا شگفتی‌های بسیار چی بفرمایید؟ فراوانی در شطور هست. خیلی خوب. پس هم شگفتی‌هاش بسیار زیاده، هم جلو چششون همهشون یه شطور تو خونه هاشون داشتن. بنابراین میگد افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، همین شطوری که جلو چشم تمام. پس اینا رو عیب گرفتن، ببینید پیام عامه، شطور رو نگاه کنید به عنوان یک مخلوق، ببینید پس این احتیاج دارد به یه خالقی که او خالق چه باشه؟ مدیر باشد، مدبر باشد، قادر باشد، عالم باشد، تا بتواند یه چنین خلقتی داشته باشه. حالا شما از شطور برو سر بقیه موجود، از شطور به عنوان یه نمونه است، یه مثاله، یه مستور است، نگفته رو شطور توقف کن، شطور رو نگاه کن. بعد اون طرف میگه سنوریهم چی؟ آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. بله؟ در آفاق، برو تو آفاق، افقها، بیکرانها برو بگرد ببین چی خدا آفرید. خیلی خوب، پس معلوم شد شطور یه نمونه است، یه مستوره. بعد و فی انفسهم، تازه خودت از همه چی چی هستی؟ شگفتی های خودت و انسان از همه چی بیشتر است. به درون خودت نگاه کن ببین چقدر خدا خلقتت رو شگفت آفریده است. بگم شأن نزول، چه معنی داره؟ بریم جلوتر. فرمودن که خدا در قرآن شراره ها، مثلا میگن وانهادن شطور آبستن ده ماهه. شطور زایمانش سخت است، کسی که شطور داره وقتی زایمان شطور میرسد خیلی مراقبشه، ظاهرن هم ده ماهه میزاد دیگه، مراقبت میکنه تا مادر و فرزند به سلامتی زایمان کنه. حالا این منحصر به شطور نیست، حیوانات دیگه هم همینجور است، منطقه بعضی حیوانات زایمانشون سخت تره، بعضی آسان‌تر زایمانشون انجام میشن. در جمعه اینا هم که گاو دارن، وقتی گاوش پا به ماست میخواد بزاد، مراقبه گاوش هست دیگه. چرا؟ که تلف نشد، مادر بچه اینا تلف نشد، زایمان بکنه. میگه قیامت گونه ایست که کسی که شطوری دارد که این شطور تو ده ماهگی است و از حملش زایمانه، وقتی قیامت برپا میشن از قول قیامت چیکار میکنن؟ شطورش ها ویر میکنن. اینی که ده ماه دنبال این شطور بود، حالا که در حالی که این لحظه لحظه حساس زایمان، ویر میکنن و میره رهاش میکنن. خب وقتی که وانهادن شطران آبستن ده ماهه، اینا میشد چی آقا؟ اینا میشد تشبیه. یعنی عربی که یه دونه شطور داره، الان شطورش وضع حملشه، اگر تلف میشد مادر و بچه تلف میشد، تمام سرمایه این میره، چقدر حواسش جمع این زایمانه. اما حالا که قیامت میشه، توجه میکنه ول میکنه دومی، از ترس قیامت فرار میکنه، شطورش رو رها میکنه و زایمان شطور رو میره. اینا اون واضحه، اینا تشبیهه، اینا مثاله. توجه میفرمایید تو این تشبیه ها مثالا موندن و به پیام اصلی نرسیدن، یعنی حول قیامت، حول چیه؟ سهمگینیست. اون حول که پیش بیاد مردم همه کاراشون چی میشن؟ رها میکنن، دیگه نمیتونن زندگی عادی داشته باشن، دیگه زندگیشون زندگی عادی نخواهد بود. این رو میخواد بگه. وقت میگم چرا گفته است وانهادنشو، چجوری به این عربا منتقل کنن؟ با این مثال منتقل کرد. اما در مثال که مناقشه نیست که، این به صورت این مثال. یا میگه آتش جهنم مثل شطران زرد مایل به سیاهی، انها ترمی به شرر کالقصر که انه جمالات صفر. یه آیه قرآن، سوره مرسلات آیه 32 تشبیه میکنه شدت آتش جهنم را و اون گل آتش را به شطور زرد مایل به سیاهی. خیلی یه تشبیه شما نیداره تو تشبیه، شما در مشبه میمانید یا از مشبه انتقال پیدا میکنید به چی؟ به مشبهون؟ به وقتی میگون
زیدون کل اسد،
احسن تو میگون زیدون کل اسد، شما میگون اح اح، پس دهانش چه بوی گندی میده، شما اینو میفهمید؟ شما میفهمید زیدون کل اسد یعنی زیدم دم داره؟ یعنی میفهمید زید حیوان مفترس است؟ اون دلاوری و شجاعت اسد، شما منتقل به اون میشید. حالا اینم یه مثاله، یه تشبیهه. در تشبیه شما رو مشبه نمیمانید، شما تو تشبیه از مشبه انتقال به مشبه هم به پیدا میکنید و به وجه تشبیه، که این وجه تشبیه این میخواد بگه آتیش شما دیدید؟ این آتیشی که شما روشن میکنید یه گلی دارد، این گلش یا جرقه ای دارد. حالا شما حساب کن گل آتیشی که اندازه یه شتر باشه، وقت ببینید این آتیش چه میشه. تازه به شما گفتم آنچه که حتی در مورد جهنم است تو آیات قرآن اونا مثل اوناییست که در مورد بهشتی، یعنی مستوره، یعنی نمونه، یعنی مثال، یعنی تشبیه. و الا نه عذاب جهنم رو کسی درک میکنه توی دنیا چقدره. و لذا شما ببینید تو نسبت به عذاب جهنم خدا بیشتر جا میگه این عذاب، عذاب علیمیست، درسته؟ نیم علیم، فقط میگه علیم، علیم است، عظیم است، بفرمایید چی؟
مهین
است و کلمات از این قبیل دارد. خیلی خوب، اینا همه مستور است، اینا همه نمونه است، اینا همه تشبیهه، اینا همه مثاله. عجیب است، از آقای دکتر خودشون رو فیلسوف می دانند، توی تشبیهات رو خود مشبه مونده است، به وجه شبه و به مشبه هم به منتقل نشدن. اینا خیلی عجیب است. یعنی اینا رو بچه دبستانی ها براشون بگید، شما میگه خب آقا این تشبیهه، توجه میکنید؟ وقتی که تشبیه هست شما از تشبیه میرید رو مشبه هم به و رو وجه شبه، رو خود مشبه توقف نمی کنید. آقای دکتر دارن توقف میکنن رو مشبه. اینا خیلی عجیبه، توجه میکنید؟
ایوب محصد هم چیز رو میگه که زنی که در حال زایمان است آتیش آلاده رو در آن میکنه.
چرا؟ اونم داره. خب چرا؟ چون بچه زنی که بله شیر دارد به بچه میدن، بزرگترین علاقهش بچهش هست، توجه میفرمایید؟ تمام دنیا رو ازش بگیرید، بچهش ازش دارید. و اگر شما بچهش ازش گرفتید، آه چه مصیبت، چه گرفت. میگه حالا شما ببینید این هول قیامت تا چقدر است که بچه رو میندازد و میره، دیگه توجهی به این طفل شیرخوار ندارد. یعنی زندگی اون لحظات، لحظات عادی نیست. شما تو لحظه عادی پدر و پسر همو میشناسن، درسته؟ به هم احترام میذارن. اما قیامت وقتی که میشه دیگه چی؟ یفر المرء من اخیه و چی؟ امه و ابیه و صاحبته و بنیه، فرار میکند دیگه. یعنی خب با هم رفیقن، پدرن، بچن، مادر، الان در میرد، یعنی عادی نیست، یعنی وضعیت، وضعیت خاص ویژه است. اینو میخواد بگه، توجه میفرمایید؟
خب این مرس نیستن ولی مرس نمیشون.
بله، شما و ما انتم به سکارا، اینا مثل مستانن اما مست از شراب نیستن، مسته از گیج شدن که الان چه خبر است؟ چی تو شده؟ ترجمه برمان؟ یعنی مستی اونجا مستی گیجیست، گیجن از شدت حادثه و واقعی که اتفاق افتاده است. و آقای دکتر اینا رو مناقشه میکنه، خیلی عجیبه. یعنی وقتی که دقیق بشی در این فرمایشات، کسی که خودشو متفکر میدانه، فیلسوف میدانه، یه بیاناتی داشته باشد، این بیانات اینقدر سست باشد، توجه میکنی؟ و بعد هرچه براش نقد نوشته میشد، اعتراض نوشته میشد، صفت بیسته و بگد نه اعتراضات شما درست نیست، تمام اعتراضات رو به باد چه بگیره؟ به باد بله بفرمایی تمسخر و استهزا و مطلب من فهمیده نشده است و درست نفهمیدند و پریشب مصاحبهشون که پخش کردن بله تو بی بی سی بهش مناقشه کرده بودن، شما وحی رو تجربه میدانی؟ اینه بحث شما تو وحی کرد که وحی تجربه دینی باشد. گفت که بله آیت الله منتظری به من اعتراض کردن که وحی علم حضوری بفرمایی، علم حضوری است و نه علم حصولی، و در علم حصولی است که احتمال خطا وجود دارد، اما در علم حصولی، در علم حضوری احتمال خطا راه ندارد. همینجور تو فلسفه علم و تقسیم حضوری و حصولی میکنند. در حصولی میگن شما این علم را حاصل کردی، من ممکن با واقع و خارج منطبق باشه، میتونه نباشه. اگر منطبق شد این علم حصولی شما صحیحه، اگر با خارج منطبق نشد این علم حصولی شما خطاست، گرفتار خطا شدی. پس در علم حصولی احتمال خطا وجود داره، لکن در علم حضوری، علم حضوری یعنی چیزی که علم و عالم و معلوم، الان خود علم حاضر است در نزد چی؟ در نزد عالم. توجه کنید علمش علم حضوری است، یعنی دیگه انطباق نیست که میخوام ببینیم آیا با خارج منطبق میشد یا نمیشد. الان انطباق بر هم همین الان وجود دارد، این دیگه درش احتمال خطا نیست. احسن، خیلی خوب، این میشه علم حصولی. این علم حصولی احتمال خطا برش پریشت در میاد جواب میدن ایشون که خب اگر علم حصولی ما خود این علم حصولی، علم حصولی به خطا باشه. خب بابا این تعریف علم حصولی این نیست، ترجمه میکنه. و گفت من البته جواب آیت الله منتظری را ندادم چون برای ایشون مثلا احترام، اما به دیگران این اشکال رو کرده بودن، من به دیگران جواب دادم که این اشکال شما وارد نیست. شما یا تعریف علم حصولی رو نمیدونی چیست، یا میخوای اصطلاح جدید جلب کنی. اگر تعریف علم حصولی معلوم بشود، در علم حصولی خطا ممکن نیست. علم حضوری معذرت، در علم حضوری خطا ممکن نیست. ترجمه میکنم گمنه چما نیداره، در علم حضوری هم خطا باشد، اون موقعی که شما به خطا علم حضوری دارید. ترجمه میکنم این خب بگذاریم، اینو تمام میخوام بکنم. میفرمایم که زبان قرآن زبان قومه، بلا تردید ما قبول داریم زبان قرآن زبان قومه. خود قرآن هم میگم سوره ابراهیم آیه 4، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. بعدش هم آقای دکتر ببینیم لیبین لهم، لام لام چیه؟ قایت، قایت دیگه. چرا ما به زبان قوم میفرستیم پیامبر را؟ تا پیامبر میخواد تبیین کنه. لیبین لهم. آقای دکتر میفرمایند قرآن و کتب آسمانی قبل از قرآن به زبان قوم آمده است، قرآن میگه بله آمده است. چرا به زبان قوم آمده است؟ لیبین لهم، غایت علت این که به زبان قوم آمده به خاطر این که بتواند برای قوم چه باشد؟ تبیین کننده، روشن کند مطلب رو براشون. آقای دکتر زبان قوم رو یه معنایی میکند که زبان قوم مانع میشود از این که قرآن دیگه هیچ گونه تبیینی ندارد. قرآن گرفتار اجمال میشد، از حجیت ساقط میشد، از اعتبار میافتد، 99%ش عرضیست. این چه معنا برای زبان قوم کردن است؟ آیه قرآن رو تا اینجاشو بخونی، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه قبول. خب چرا به زبان قوم؟ چرا مثال رو از شطر استفاده کرد و از باغ و از هور و از مقصورات و تلخیام و از زیتون و انجیل و انار؟ چرا؟ خاطر که اینا جلو چششون بود. لیبین لهم، تا مطلب رو به اینا چیکار کنه؟ منتقل کنه. تفسیری که جناب آقای دکتر برای زبان قوم ارائه میدهند که میگن قرآن به زبان قوم آمده، یعنی این. وقتی یعنی این، بنابراین دیگه قرآن حجیت نداره. بنابراین دیگه قرآن 90%ش 99%ش عرضیات است. بنابراین عرضیات باید کنار گذاشته بشن. بنابراین خب این که زبان قوم قرآن این نیست که. زبان قوم آقای دکتر سروش این است که قرآن به زبان قوم نازل شده است، که دیگه این که به زبان قوم نازل شده هیچ گونه ارزش و اعتبار ندارد و تبیین کننده هیچ چیزی نیست. اصلا خودش رو نمیفهمیم دیگه. چه برسه این کتاب بخواهد بقیه دنیا و جهان و هستی از گذشته و حال و آینده و دنیا و آخرت و همه اینا رو بخواد برامو تبیین کند و روشن کند. فرمایش آقای دکتر این میشه. قرآن میگه چی؟ میگه زبان قومه که شما نفهمید. میگه زبان قوم فرستادی لیبین لهم، تا این زبان قوم موجب چه بشود؟ موجب این بشود که مردم بفهمند، تبیین بشود برای اونها. ولذا مرحوم علامه طباطبایی هم میگه، میفرماید مقصود از زبان قوم فقط لغت قوم نیست. توجه میفرمایید؟ به این گونه که اگر پیامبر در انگلیسی ها مبعوث شده بود به زبان انگلیسی میگفت، بلکه مراد از زبان قوم، ببینید زبان قوم زبان عامه مردم است. یعنی شما یه جوری حرف بزنی که حرف خود و مردم خب مردم حرف خود رو بفهمن. آیا قرآن کتاب فلسفه است؟ کتاب طب، تاریخ، جغرافیا است، علم، شیمی، فیزیک، نجوم، هیئت؟ قرآن کتاب هیچ کدوم اینا نیست. قرآن کتاب انسانه که انسان بخونه و بفهمه. و لذا شما عامی‌ترین مردم وقتی قرآن میخونه یه استفاده هایی از قرآن میکنه، یه چیزایی میفهمه. اعلم علما هم که قرآن بخونه اونم از قرآن استفاده خودشو میکنه. یعنی یه نفر نیست بیاد قرآن رو بخواند و بگه من هیچی ازش نفهمم. پس شما الان قرآن به زبان عربی که تو کشورهای دیگه منتشر نمیشد، که ترجمه قرآن تو اروپا، تو آمریکا، تو تمام کشورها ترجمهش منتشر میشه، درسته؟ خب انگلیسی آمریکایی وقتی قرآن رو میخواند نمیفهمه، از رو ترجمه دارد میخونده. شما تفاوت بین متن و ترجمه را میدونید چقدر زیاده. همه دقایقی که در قرآن هست تو زبان عربی قابلیت انتقال به زبان دیگر را ندارد. و لذا تو زبان فارسی خود ما شما برای قرآن صدها ترجمه فارسی دارید و هر ترجمه برای خودش رنگ و بوی خاص خودش را دارد و استفاده خاص خودش ازش میشه. چرا؟ چون اون یه دقتهای رو متوجه شده، مترجم قبلی متوجه
شده.
حالا انگلیسیه عربی قرآن رو که نمیفهمه، ترجمه شو اصلا قرآنی که برای اون چاپ میکنن مترجمه، قرآن مترجم رو باز میکنه میخونه میفهمه. نمیگم به شما تمام ظرایف و دقایق قرآن رو میفهمد، اما قرآن رو، کلیات قرآن رو میفهمد. قرآن چه گفته است و بر اساس همون قرآنی هم که فهمید چه گفت میاد میگه میخوام مسلمون بشه، توجه میکنی؟ بله، مجسمه مومیایی فرعون رو فرستادن فرانسه برای آزمایشات. آزمایش کردن، در آزمایش ها معلوم شد مومیایی فرعون، همون فرعون معروف، معلوم شد علت مرگ در آزمایش ها غرق شدن در دریاست. حتی نمکی که تو دریا نمک دارد دیگه، نمک دریا رو بدنش و لباساش تونستن تشخیص بدن. بعد از اینکه غرق شده بود جنازه رو گرفتن و چیکار کردن؟ مومیایی کردن. آقای دکتر فرانسوی آزمایشات رو انجام داده، بعد آمده قرآن رو نگاه میکنه، میگه قرآن میگه فرعون غرق شد، بعدم ما بدنش رو چه کردیم؟ ما بدن اون رو نجات دادیم، بیرون گذاشتیم، آیتن لها، تا نشانه ای باشد برای اینا. پزشک فوق تخصص فرانسوی با این یه آیه قرآن که ما بدن اون رو فرستادیم تا نشانه ای باشد از این که اینایی که ادعای خدایی میکنن ببین خدا رو، این بدن رو ببین، این یه وقت میگفت من کیم؟ انا رب و کمون این الجنات تجری من تحتی، از زیر من جاری میشد نیم رود نیم، من دستور جریان بهش داده ام. توجه میکنی؟ این آقا حالا شده این، غرقش کردم تو دریا. ببینید مردم عقل دارید، ببینید آیا این خدا میتوند باشد یا نه. توجه میکنید؟ مسلمان شد. قرآن زبان قوم، یعنی کتاب انسان و انسانیت، یعنی با زبان مردم حرف میزند. شما برید توی جلسه ای که جلسه متخصص های پزشکی هم وقتی میشینید چی؟ نمیفهمم. چرا؟ چون با اصطلاحات خودشون حرف میزنن. برید تو جلسه فیلسوفان نمیفهمم. چرا؟ چون با مصطلحات خودشون حرف. بیایید تو جلسه آقایون فقها ها، رفته بود پا درس آیت الله بروجردی، بچه در اعظم دیگه دروازه، رعیت آمده از دهشون قم زیارت زمان آیت الله بروجردی، دیده آقا رو منبر نشسته، حالا تو بچه در اعظم یا تو سرحج داره درس میگه، فکر کردیست روزه است، رفت نشست، هرچی گوش میداد میدید که چیزی نمیفهمن، نه سر دارد نه تایز حرفای آقای برو جدی، هیچی نمیفهمن. آخر دستم که گفت و صلی الله علی محمد اومد از منبر بر من، و ما که حرفاشو که نفهمیدیم هیچی، یه روز هم نخون
بازم
مولا حسین ده خودش که اقلا یه روزه میخونن حرفاشم میفهمیم. چرا؟ چون درس به زبان فقه دارد تکلم میکنند، عامت الناس نمیدانند. زبان خون یعنی زبان مردم، یعنی با مردم جوری حرف میزند که همه حرفاشو میفهمند. البته اجازش همین است که هم همه میفهمند، هم دانشمندان پزشکی ازش استفاده پزشکی میکنند، هیئت و نجوم ازش استفاده میکنند، فیزیک و شیمی استفاده میکنند، تاریخ دانا استفاده میکنند. مرج البحرین یرتقیان پیدا میشد که دوتا دریایی که کنار هم است و الان هازا ملحون اجاجون و هازا عذبون فراتون اینا پیدا میشد که قرآن اون موقع عربا که اینا رو ندیده بودن که تو شبه جزیره و حجاز بودن. کدوم دریا وسط بفرمایید کدام اقیانوس اینجور است؟ کدوم عرب دیده بود؟ اما قرآن میگه مرج البحرین یلتقیان ترجمه فرمایید. پس این اعجاز قرآن، هم همه میفهمند، هم تمام دانشمندان ازش چه میکنن؟ استفاده میکنن. این میشه زبان قوم. پس آقای دکتر زبان قوم، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، تا براشون تبیین کنن، نه اینکه براشون دیگه قابل فهم نباشد. و سلام الله علیه.
الله الله. روایت است.